بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا خیار حیوان اختصاص به مشتری دارد یا هم برای مشتری و هم برای بایع هر دو ثابت است. یک قول این بود، قول مشهور، به این که خیار حیوان اختصاص به مشتری داره. قول دوم این بود که خیار حیوان برای هر دو ثابت است، هم بایع و هم مشتری. قول سوم این است که خیار حیوان برای هر کسی که حیوان به او منتقل بشه، حالا چه به عنوان ثمن و چه به عنوان مثمن، یعنی ممکنه برای بایع ثابت بشه، ممکنه برای مشتری. دلیل این قول سوم یک صحیحه‌ای بود از محمد ابن مسلم که نقل کرده بود: المتبایعان فی الخیار ما لم یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، که این صاحب الحیوان را معنا کردن، یعنی کسی که به سبب بیع صاحب حیوان می شود، نه این که قبلا صاحب حیوان بوده، اونی که به جهت بیع و بعد از بیع صاحب حیوان میشه. حالا این میخواد بایع باشه، میخواد مشتری باشه. چند تا اشکال نسبت به این صحیحه وارد شده. اشکال اول این بود که در مقابل این صحیحه موثقه ابن فضال رو داریم که بر اساس این موثقه خیار حیوان به مشتری اختصاص داده شده. خب نسبت این موثقه به صحیحه می شود نسبت مقید به مطلق. درسته در صحیحه محمد ابن مسلم حرف از مشتری نزده، گفته صاحب الحیوان، لکن در این موثقه قید مشتری آمده. پس ما اون صحیحه محمد ابن مسلم را مقید می کنیم به این قیدی که در موثقه ابن فضال آمده. در پاسخ به این اشکال مرحوم شیخ فرمودند در صورتی ما میتوانیم یک مطلقی را حمله بر مقید بکنیم که قید او جنبه احترازی داشته باشه. اگر قید جنبه احترازی نداشت بلکه وارد در مورد غالب بود، قید غالبی بود، قید غالبی دیگه توان تقیید مطلق را نداره. و در موثقه ابن فضال که قید مشتری آمده، این قید قید قالبی است، قید احترازی نیست، پس نمیتواند صحیحه را تقیید بزنه. اینجا یک اشکال دیگری تولید می شود. اشکال دیگر اینه، ما ادعا کردیم که اگر در موثقه ابن فضال آمده صاحب الحیوان و هو المشتری معنا کرده و تقیید کرده صاحب الحیوان را به مشتری، گفتیم این به جهت این است که غالبا بعد البیع این مشتری است که صاحب الحیوانه، قل و ندر هست که پیش بیاد بایع صاحب الحیوان باشه. غالبا مشتری صاحب الحیوانه، غالبا یک کسی حیوانی را میفروشه، مشتری پول میده و صاحب اون حیوان میشه. پس ما ادعای غلبه کردیم، ادعای غلبه این که در اکثر موارد بی این مشتری است که صاحب حیوان می شود. ما که ادعای غلبه کردیم، کسی اشکال می کند که این ادعای غلبه با اطلاق صحیحه محمد ابن مسلم سازگاری ندارد، این غلبه با اون اطلاق نمی سازه. در صحیحه محمد ابن مسلم آمده صاحب الحیوان بل خیار، خب این اطلاق با این ادعای غلبه سازگاری نداره. شما روایت ابن فضال را که قید اشتراع داشت اونو هم ربل غلبه کردی، اما این غلبه، این ادعای غلبه با اطلاق صحیحه محمد ابن مسلم منافات داره. این اطلاق داره، میگه صاحب الحیوان، اما از این که مشتری باشه یا بایع باشه. مرحوم شیخ میفرماید هیچ منافاتی بین این ادعای ما، یعنی ادعای غلبه و اطلاق صحیحه محمد ابن مسلم نیست. چرا؟ می‌فرماید غلبه می‌تواند سبب بشود که ما یه قیدی را حمله بر او بکنیم، ولی غلبه لطمه‌ای به اطلاق نمی‌زنه. به عبارت دیگر این غلبه رو شما در مورد موثقه ابن فضال میتونید ادعا بکنید، چون در موثقه ابن فضال این تعبیر آمده صاحب الحیوان و هو المشتری، یک قیدی ذکر شده، شما اون قید را حمله بر غلبه میکنید، تقیید را میشود تنزیل بر غلبه کرد، اما اطلاق را نمیتوان حمله بر غلبه کرد. باید یک قیدی ذکر شده باشه تا ما او را حمله بر غلبه بکنیم، در اطلاق که چیزی نیامده. پس موثقه ابن فضال قابل حمله بر قلبه هست، چون قید مشتری داره و ما میگیم این مشتری اگر ذکر شده به عنوان قلبه است. اما در صحیحه محمد ابن مسلم که صاحب الحیوان فقط داره و قید مشتری درش نیامده، این قلبه در مورد مطلق عرض به حضور شما موجب تنزیل مطلق بر اون قلبه نخواهد شد. ببینید ولا ینافی هذه الدعوا، هذه الدعوا یعنی همین ادعای غلبه، ادعای این که غالبا بعد البیع صاحب حیوان مشتری است. لا ینافی این دعوا کی را؟ التمسک به اطلاق صحیحه محمد ابن مسلم. این که ما موثقه ابن فضال رو حمله بر قلبه کردیم، این با اطلاق صحیحه محمد ابن مسلم که گفته بود صاحب الحیوان هیچ منافاتی ندارد. لأن القلبته قد تکون به حیث، این علت عدم تنافیه. چرا لا ینافی؟ برای اینکه قلبه قد تکون به حیث توجب و تنزیل تقیید علیها، قلبه گاهی به گونه ایست که موجب تنزیل تقیید علیها بر اون قلبه هست. قلبه میتواند جوری باشد که ما اون قید را حمله بر او بکنیم. صاحب الحیوان و هو المشتری، اینجا قید هو المشتری داره، ما میتونیم این قیدی را که آمده حمله بر قلبه بکنیم، بگیم میخواد بگه قالب بیها اینجوریست که مشتری صاحب حیوانه. اما ولا توجب و تنزیل الاطلاق، اما قلبه دیگه باعث تنزیل اطلاق نازل منزله قلبه نمیشود، چون اونجا اطلاق هیچی نداره، ما چیشی را حمله بر قلبه بکنیم؟ چرا تنافی بشه؟ خیلی خوب، برای اینکه این یه قیدی داره. نه چه تنافی داره؟ موثقه ابن فضال قید مشتری رو آورده، ما اون رو حمله بر قلبه میکنیم. اما صحیحه ابن مسلم، محمد ابن مسلم که هیچ قیدی نیورده، این اطلاق رو ما برای چی حمله بر قلبه بکنیم؟ بگیم منظور از این صاحب الحیوان هم یعنی غالبا مشتری ها هستن، نمیتونیم. ولا ینافی ها ایزن، باز یک اشکال دیگر. ببینید عمده فرار از این مسئله موثقه ابن فضال بر اساس ادعای غلبه استواره. خود ادعای غلبه دوستا اشکال داره تولید میکنه، ایشون یکی یکی دارن اینا رو جواب میدن. یه کسی آمده گفته آقا این ادعای غلبه با یه چیز دیگه هم نمیسازه. با چی؟ با ادله ای که مشهور اقامه کردن بر این که خیار مختص مشتری است. شما از طرفی دارید ادعای غلبه میکنید، یعنی میگید غالبا در بیعها این گونه است که مشتری صاحب حیوانه. خب دارید ادعای غلبه میکنید، اما دیدید 4-5 تا روایت مشهور اقامه کردن که اونها دلالت بر اختصاص داشت. این ادعای غلبه با اون ادله مشهور که یدل على اختصاص الخيار بالمشتری با هم منافات داره. ایشون میفرماید بین ادعای غلبه و اون ادله هم هیچ منافاتی نیست. چرا؟ چون ما ادعا میکنیم اون ادله هم در مورد غالب وارد شده. ما رو میترسونید. ما همونا رو هم میگیم در مورد غالب وارد شده. ولا ينافي ها، لا ينافي این ادعای غلبه را ایزن ما دل على اختصاص الخيار بالمشتري، همون ادله مشهور، ادله ای که مشهور اقامه کرده بودن که خیار مختص به مشتری، مثل صحیحه فضیل و نمیدونم امثال اونها، فضیل ابن یسار. چرا؟ لبرودها، یعنی لبرود این ادله اختصاص مورد الغالب، ما همون را هم ادعا میکنیم در مورد غالب وارد شده. من کون استمن غیر الحیوان، این من بیان مورده، مورد غالب که چی؟ که سمن، بحث در جایی که سمن حیوان نباشه. خب اگه سمن حیوان نباشه یعنی مسمن حیوان باشه، خب پس یعنی کی غالبا صاحب الحیوانه؟ مشتری. عنایت فرمودید؟ اینه بله؟ بله، در جایی که شما یقین بکنید اون قید احترازیه، بله قناعت فرمودید. خب اگر قرائنی برخلافش داشته باشیم، حالا این محل بحثه، این خود این محل بحثه که حالا به همین راحتی آیا میشه واقعا این ادله را حمله بر غلبه کرد، این خودش محل تأمل. ولا صحیحت محمد ابن مسلم المثبت للخيار للمتبايعين. باز میفرماید لا ينافي ها صحیحت محمد ابن مسلم، اینجوری باید بخونیم، این ولا یعنی ولا ينافي ها ما دل على اختصاص و صحیحه محمد ابن باز می‌فرماید با این ادعای ما، با این ادعای غلبه منافات نداره صحیحه محمد ابن مسلم المثبت للخيار للمتبايعين، یعنی می‌خواد بگه روایت محمد ابن مسلم هم با ادعای محل بحث ما منافاتی نداره، با ادعای غلبه منافات نداره. چرا؟ چون امکان تقیید ما روایت محمد ابن مسلم هست، یعنی این که بگیم روایت محمد ابن مسلم مقید شده به یه روایت دیگری که به قید مشتری آمده. البته گرچه گفتیم این تقیید بعیده، ولی امکان تقیید هست. بگیم چی؟ بگیم که این روایت، روایت محمد ابن مسلم مربوط به اون جایی است که هر دو تا عوض حیوان باشن، یعنی ادله مشهور مال اون جایی است که سمن غیر حیوان باشه، روایت محمد ابن مسلم مال اون جایی است که هر دو حیوان باشن. خب اگر هر دو حیوان باشن، پس هر دو میشن صاحب الحیوان، پس هر دو خیار دارن. ولا صحیحت محمد ابن مسلم المثبت للخيار للمتبايعين، فرمود المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا و صاحب الحیوان بالخيار ثلاثه ایام. اینا فرمودی. خب چرا؟ لامکان تقییدها، چون واقعا میشه صحیحه محمد ابن مسلم را تقیید کرد. البته و این بعده بالا ما گفتیم، اما امکان تقیید هست. به کجا؟ به ما اذا کان الاوزان حیوانین، به اونجایی که دوتا هم سمن هم مسمن هر دو چی باشن؟ حیوان باشن. پس تا اینجا در حقیقت ایشون میخواستن به نوعی تقویت کنن قول سوم را، که چی؟ که خیار حیوان برای من انتقل علیه حیوانه، حالا چه مسمن باشه چه سمن. تا اینجا در صدد تقویت قول سوم بود. اما بله کدوم؟ یکیش که اون بالا گفتیم، گفت لا ینافی حاضر دعوا. خب اون میگه مشتریه، اون یکی میگه مال هم بایه هم مشتری، تنافی داره دیگه. این میگه فقط مال مشتریه، اون میگه نه فقط مال مشتری نیست. خیلی خوب دیگه،
فقط برای مشتری باشه، غالبا برای مشتری. اگه تو فقط برای مشتریه اون تنافی داره، درست؟
بله.
نه
نه اون با من بالا رو دارم میگم. اینجا در حقیقت اومده مسئله ادله مشهور آمدن بر این رو مختص به جایی کردن که سمن به اصطلاح غیر حیوان باشه، یعنی مورد غالب را اینجایی قرار دادن که سمن غیر حیوان باشه، بر همین اساس یعنی مال مشتری، یعنی غالبا مال مشتری. خب این ادعای غلبه میگه با این صحیح هم منافات نداره، برای اینکه وقتی ما میگیم ادعای غلبه میکنیم، خب باید این مطلق رو هم به نوعی برش غلبه فرض بکنیم، بگیم خب این هم درش غلبه وجود داره. ایشون میگه اگرچه بعید ما بیایم تقیید بزنیم، ولی بالاخره امکان تقیید هست، بیایم این رو مقید بکنیم به جایی که هر دو تا عوض حیوان باشن. اینو از فرمودید دیگه، اون وقت با اون به اصطلاح ادله مشهور که حمله بر مورد غالب شده این منافات هم نداره، ما اینو مقید میکنیم به اینجا، با او هم دقیقا منطبق خواهد شد. اما اشکال در مسئله اطلاق صحیحه اولاست. خب اشکال چیه؟ ببینید صحیحه اولا کدام بود؟ صحیحه فضیل. در صحیحه فضیل آمده بود که مشرد فل حیوان قال ثلاثت ایام للمشتری، بعد و مشرد فی غیر الحیوان قال البیعانو بالخیار ما لم یسترقا فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. خب اینجا مشکل اساسی اینه، ببینید ما عموماتی که دلالت میکنن بر لزوم بیع اینا دو طائفه هستن. یک طائفه مثل اوفو بالعقود، این دلالت میکنه بر لزوم بیع مطلقا، هیچ قیدی و غایتی براش ذکر نشد. بخشی از عمومات دلالت بر لزوم میکنن منتها بعد از یک زمانی، مثل اذا ترقا فلا خیار بعده. خب اینجا لزوم بی مطلق نیست، متوقف بر انقضاء زمان خیار مجلس. فرق نمی کنه، اوفو بالعقود دلالت بر لزوم بی می کنه، اون لا خیار بعد الافتراق هم دلالت بر لزوم می کنه، منتها اولی دلالتش بر لزوم مطلقه، دومی دلالتش بر لزوم مطلق نیست. خب حالا در مقابل این ادله و عمومات داله بر لزوم ما صحیحه محمد ابن مسلم رو داریم. صحیحه محمد ابن مسلم در واقع خیار را برای صاحب الحیوان ثابت کرد، معنای این که خیار رو برای صاحب الحیوان ثابت کرده یعنی چی؟ اونا میگفتن لازمه، بعد الافتراق دیگه کسی خیار نداره. اما صحیحه محمد ابن مسلم میگه نه، صاحب الحیوان خیار داره. پس به حسب ظاهر این صحیحه نسبت به اون عمومات باید مخصص باشه، درسته؟ به حسب ظاهر باید این روایت حداقل در بیع حیوان که خیار رو ثابت کرده بتواند مخصص اونها باشه. اما مشکل اساسی اینه که اطلاق این صحیحه به گونه ایست که نمیتواند به عنوان مخصص برای عمومات قرار بگیره. چرا؟ چون این انصراف به مشتری داره. درسته گفته صاحب الحیوان، گفته صاحب الحیوان خیار داره، عنایت فرمودید، گفته صاحب الحیوان خیار داره، اما این انصراف به مشتری داره نه مطلق صاحب الحیوان. لذا مرحوم شیخ نهایتا تسلیم قول مشهور میشن، لکن الاشکال اطلاق صحیحة الاولا من جهت قوت انصرافهی الال مشتری. اطلاق صحیح اولا رو قبول نداریم. چرا؟ چون منصرف به مشتری، وقتی منصرف به مشتری شد فلا مخصص یعتد به لعمومات اللزوم، پس مخصص قابل اعتنائی وجود ندارد برای عمومات لزوم، حالا مطلقا یا بعد المجلس. عمومات لزوم مطلقا مثل اوفو بالعقود، عمومات لزوم بعد المجلس مثل اذا افترقا فلا خیاره. نهایتا می فرماید فلا مهیس عن المشهور. مسئلتون اینم چیزی نداره، سریع بخونیم. لا فرق بین الاما و غیرها فی مدت خیار. ما گفتیم مدت خیار 3 روزه، حالا آیا از این جهت فرقی بین امه و غیر امه می کند یا نه؟ می فرماید زمان خیار فرقی بین امه و غیر امه نمی کنه. علت این که این مسئله را مرحوم شیخ منعقد کردن در حقیقت رد قول کسانی است که مدت خیار عمه را یک زمان دیگری قرار دادن و اون مدت استبراء عمه است که حدود 45 روزه. اون مدتی که به اصطلاح باید معلوم بشود که این عمه حمل دارد یا ندارد، مدت استبراء عمه. مرحوم شیخ می فرماید خیر، بین عمه و غیر عمه در این جهت فرقی نیست، هر دو خیارشون همون 3 روزه، خلافاً لبعضی ها که مدت خیار عمه را 45 روز قرار دادن. لا فرق بین العمه و غیرها فی مدت الخیار و فی القنیه کما ان الحلبی ان مدت خیار العمه مدت استبرائها، مدت خیار عمه 45 روزه. بل عن الاول یعنی قنیه دعو الاجماع علیه و ربما ینسب هذا، یعنی این قولی که مدت استبراء 45 روز همین مدت خیار همین مدت استبراءه، الال مقنعه و النهایه شیخ مفید و شیخ طوسی و بل مراسم ابن سلار من جهت حکمهم به زمان البایع لها مدت الاستبراء. خب اینجا این قول به این سه نفر نسبت داده شده. قول چی؟ قول به این که مدت خیار عمه همون مدت استبراء. چرا این نسبت داده شده؟ این من جهت بیان اون ربما ینسبه. از کجا نسبت داده شده؟ چرا میگید این سه نفر نظرشون اینه؟ اگه کسی از شیخ سوال بکنه آقای شیخ چرا بعضی ها نسبت دادن یا نسبت داده شده به این سه نفر که برای عمه مدت خیار 45 روزه؟ از کجا میگی؟ میگه من جهت حکمهم به زمان البایع لها. ببینید اینها در مسئله تلف گفتن اگر در ایام استبرا یعنی تو این 45 روز عمه تلف بشه بایع ضامن، اینا یه همچین حکم میکردن. خب ایشون از این نتیجه گرفتن، از این حکم به زمان بایع در صورت تلف عمه در بین این 45 روز، ایشون اینجوری نتیجه گرفتن که خب حتما باید ما بگیم مشتری تو این 45 روز خیار داره. چرا؟ چون ما یه قاعده ای داریم، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. تلف در زمان خیار از کسی است که خیار نداره. خب الان تو مثال ما کی خیار داره؟ مشتری. کی خیار نداره؟ بایع. پس اگر بخواد این قانون صادق باشه، تلف از جیب کسی برود که ضامن که خیار نداره، اون کس کیه؟ بایع. پس این ثابت میکنه این مدت باید زمان خیار مشتری باشه. من جهت حکمهم به زمان البایع لها برای این عمه مدت الاستبراء. توضیحشو کامل دادم که چطوری از این حکم به زمان بایع کشف میشه که اینا نظرشون اینه که مدت خیار 45 روزه. ولم اقف لهم علا دلیل، من دلیلی برای اینها پیدا نکردم جز همینی که حالا به این جهت شاید نسبت دادن، و الا دلیلی برای این قول وجود نداره. بله خودش حیوانه، نوع من الحیوان. بله اصلا عمه و غیر عمه رو همه رو به عنوان حیوان حساب میکنه. مسئلتون مبدع هذا الخيار من حين العقد. ببینید بحث بعدی این است که خب خیار حیوان از چه زمانی شروع می شود. اینجا دو قول وجود داره. خوب عنایت بفرمایید. قول اول این است که از همون زمان عقد خیار حیوان شروع می شود. این قول اول، از همون زمان عقد خیار حیوان شروع میشه. دلیل این قول چیه؟ دلیل این قول اینه، میگن که در روایت آمده ان الشرط فی الحیوان 3 ایام و فی غیره حتی یفتر. خب حالا این از کجاش به دست میاد مبدأ از زمان عقده؟ میگن این مقارنه بین خیار مجلس و خیار حیوان تو یک روایت و یک دلیل، این ثابت میکنه که هر وقت خیار مجلس شروع بشه خیار حیوان هم شروع بشه. هم که اینا رو کنار هم آورده، صبح شنبه همه چرت میزنن و خیلی همه هی سرا میفته پایین و هی خیلی پنجشنبه جمعه مثل که خسته شدیم. این روایت ان الشرط فی الحیوان ثلاثه ایام و فی غیره حتی یفترقا، خب گفته در حیوان 3 روز، در غیر حیوان تا زمانی که متفرق بشن. خب این دوتا رو که کنار هم آورده، این ظاهرش اینه از حیث مبدا هر دو یکیست، منتها غایت یکی 3 روزه، غایت دیگری افتراق، چون در اینها فقط از غایتشون سخن گفته، معلوم میشه مبدا اینها با هم یک نقطه است. ولی اگر مبدعش هم متفاوت بود خب باید اشاره به این هم میکرد. تو روایت فقط از غایتشون گفته، گفته این تا 3 روز، اون تا افتراق. خب این معلوم میشه هر دو از یک زمان شروع میشون، لذا به این دلیل گفتن مبدع خیار حیوان کجا؟ زمان عهد. در مقابل ادعی بزرگانی قائلن که مبدع خیار حیوان از زمان تفرقه، از زمان تفرق، یعنی از زمانی که اینها از هم جدا می شون. خب دلیل اینها چیه؟ اینا رو چه دلیل میگن؟ یک دلیل، دلیلی است که به طور مستقیم در مورد خیار حیوان ذکر نشده، در مورد خیار شرط گفته شده که میتوان از او در خیار حیوان هم استفاده کرد. یک دلیل اینجوری است که حالا این رو عرض میکنه. 3-4 دلیل دیگر هم مستقلن به خصوص در مورد خیار حیوان. خوب انعاد بفرمایید. پس ما مجموعاً اینجا شاید یک چیز حدود 4 یا 5 دلیل داشته باشید، با این یکی که عرض میکنم میشه 5 تا دلیل برای قول به این که زمان بیدارید یا نه، زمان باش اونش هم باشه خوبه، آخه اونم نیست، اون که به اصطلاح حواس که همیشه پرته، گاهی اوقات علاوه بر حواس چشا هم پرت میشه. عرض به حضور شما 5 دلیل اقامه شده. عرض کردم یکیش به خصوص در مورد خیار حیوان نیست، یه مطلبی است در مورد خیار شه که از او میشود در خیار حیوان استفاده کرد. او چیه؟ بعضی از بزرگان مثل مرحوم شیخ طوسی و علامه حلی در خصوص خیار شرط گفتن که خیار شرط در عقدی وارد می شود که اون عقد ثبوت داشته باشه، یعنی میگن باید عقد ثابت باشد تا خیار شرط داخل بشه. حالا قبل از آنی که تفرق حاصل بشه در زمان خیار مجلس عقد ثبوت پیدا کرده یا نه؟ نه، عقد هنوز متزلزله. کی عقد تثبیت میشه؟ قطعی میشه، از پا در هوا بودن در میاد، از زمان تفرق. خب گفتن خیار شرط به عقدی داخل می شود که تثبیت شده باشه. عقد از زمان تفرق تثبیت میشه. پس خیار شرط از چه وارد میشه؟ از زمان تفرق. میگن این همین استدلال در خیار حیوان. در خیار حیوان هم ما همین حرفو میزنیم. اونا اسم از خیار حیوان نبردن ها، یه استدلالی در مورد خیار شرط کردن که مرحوم شیخ میفرماید چون متحد با خیار حیوان از این جهت، ما این همین حرف رو در مورد خیار حیوان هم میتونیم بگیم. خیار حیوان باید بر عقدی وارد بشود که تثبیت شده باشه. اگر شما بخواید بگید مبدأ خیار حیوان از زمان عقده، یعنی ورود پیدا کرده این خیار بر عقدی که هنوز تثبیت نشد، چه عقد تثبیت میشه؟ چه تثبیت میشه آقا؟ از زمان افترا. خب پس خیار حیوان هم زمانش باید چه باشه؟ هینت تفرق، از اون به بعد ثابت بشه. این اولین دلیل که از اون استفاده شد. البته مرحوم شیخ میفرماد ما اصل این دعوا رو اصلا ما دلیلی برش نداریم که خیار باید جایی وارد بشه که حتما عقد تثبیت شده باشه. ما اصلا لم نعرف این ادعا را و دلیل بر این ادعا را. چه اشکال داره یه عقد مگه نمیتونه چند تا خیار با هم داشته باشه؟ ها؟ ما داریم. لذا این دلیل رو همین اول پروندهش رو میبندن میگذارن کنار، بیرن سراغ ادله دیگر. اینو بخونیم تا بریم سراغ اون چهار تا دلیل دیگه. مبدأ هذا الخيار من حين العقد، مبدأ این خیار چیه؟ ها؟ فلو لم یفترقا ثلاثه ایام انقضا خیار الحیوان و بقی خیار المجلس. اگر این آقایون سه روز بشینن، سه روز و نصفی بشینن با هم دیگه جدا نشن، طبق این مبنا سر سه روز که شد از زمان عقد خیار حیوان از بین رفته، ولی خیار مجلس هنوز به قوت خودش، چون هنوز افتراق حاصل نشد. دلیل این قول چیه؟ ببینید لظاهر قوله علیه السلام ان الشرط في الحيوان ثلاثه ايام و في غيره حتى يفترق. دیگه توضیح نداده کیفیت استدلال به این دلیل را، که این دلیل کجاش میرسونه که مبدا من این العقد. من از خارج توضیح دادم کجاش میرسونه، مقارنه این دو با هم و ذکر غایت هر دو بدون اینکه اشاره به مبدا بکنه. معلوم میشه مبدا اینها چیه. خلافاً للمهدیان ابن زهره فجعله من حین التفرق. این آقا اومده گفته کی؟ زمان مبدأ خیار حیوان کیه؟ حین التفرق. و کذا الشیخ و الحلی همچنین. ببینید از ابن زهره حکایت شده، از شیخ و حلی هم میشه این حرفو در آورد، منتها اینا مستقیم نگفتن، تو بحث خیار شرط گفتن، حرفی زدن اونجا که اون حرف تو خیار حیوان هم قابل استفاده. و کذا الشیخ و الحلی فی خیار شرط که المتحد مع هذا الخيار. خیار شرط در مورد خیار شرط حرفی زدن که با این خیار یکیه. فی هذا الحکم، در همین حکم. در کدام حکم؟ این که مبدأ من این التفرق باشه. من جهت دلیل الذی ذکره، از جهت اون دلیلی که ها ذکر کردن. قال فی المقصود الاولا ان یقال، الاولا ان یقال، اولا اینه که ما اینجوری بگیم، انهو یعنی خیار الشر یثبت من حین التفرق. گفته خیار الشر از کی ثابت میشه؟ چرا این جمله؟ لان الخیار یدخل اذا ثبت العقد، خیار وقتی وارد میشه که عقد ثابت شده باشه، یعنی تثبیت شده باشه، قطعی شده باشه، لازم شده باشه. والعقد لم یثبت قبل التفرق، عقد کی ثابت میشه؟ از زمان تفرق، قبل اون هنوز ثابت نشده. انتها. و نحوه المحکی عن السرائر، از کردیم این دلیل به عینه در خیار حیوان هم ثابته. و هذه الدعوا لم نعرفها، این دعوا، این دعوا که الخیار یدخل اذا ثبت، این که خیار وقتی وارد میشه که ثابت شده باشه، ما این رو به اصطلاح نفهمیدیم چیه، این چرا این حرف زده، حرف درست نه. امرو با ما یستدل علی به چهار دلیل، پس این دلیل میره کنار، چهار دلیل دیگه بر این میمونه که مبدا اختیار حیوان چه ها ها اینال عقل نه، اینال تفرق، اینال تفرق تا فردا ان شاء الله.